أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر قومين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، بحثر این بود که در جایی که مکلف ازش بلل مشتبهی خارج شده باشه و مردد بین بله حدث افقر و حدث اکبر باشه، آیا استصحاب بقای حدث به نحوه استصحاب کلی جاری می شود یا جاری نمی شود، و آیا استصحابی حاکم بر این استصحاب وجود دارد یا وجود ندارد. خب، منوای سر چند صورت رو مطرح کردند. صورتی که عمدتاً مورد بحث هست این صورت هست که ما حالت سابق ما یقین داشته باشیم که حالت سابق ما حدث اصغر بوده. خب، اینجا مرحوم آقازی ها می فرمایند که چند فرض اینجا میشه تصویر کرد بر اساس یه سری مبنای فقهی. فرض اول این هست که ما یقین داریم که بین حدث اصغر و حدث اکبر تضاد نیست. صورت دوم این که تضاد بین حدث اصغر و حدث اکبر باشه، ولی تضاد ذاتن نباشه، حدن باشه. صورت سوم اینه که بین حدث اکبر و حدث اصغر تضاد ذاتی باشه. و صورت چهارم، صورتی که شک داشته باشیم که بین حدث اکبر و حدث اصغر تضاد حالا ذاتن یا حدن وجود داره یا شک نداشته باشیم. این چهار فرض روشون بحث میکنه. در فرض اول که تضاد بین حدث اکبر و حدث اصغر نباشه، ایشون میفرماید استصحاب حدث از قسم استصحاب کلی قسم ثالث هست، چون ما یقین داریم که حدث اصغر موجوده. فرض اینه که چون تضادی ندارن، اون حدث اصغر قطعا الان موجوده، یعنی موجود بوده است به این معنا. اون حدث اصغر در زمان خروج بلل مشتبه موجود بوده، یا قبلا که حدث اصغر بوده، اون حدث اصغره یا حدث اصغر بوده که خب تأثیر نداشته، یا حدث اکبر بوده بازم تأثیر نداشته، چون فرض اینه که تضاد ندارن، قابل جمع هستن. پس حدث اصغر قطعا وجود داشته. اینی که مشکوک هست اون اینی که حدث اکبر در کنار حدث اصغر و در زمان وجود حدث اصغر موجود بوده است یا موجود نبوده است. این استصحاب کلی قسم ثالث هست، البته اون قسمی از استصحاب که همراه با وجود فرد متیقن احتمال میده این فرد دیگری هم موجود باشد. بنابراین استصحاب کلی قسم ثالث هست که بنابراین که ما استصحاب کلی قسم ثالث رو هیچ یک از صورش رو جاری ندونیم، این استصحاب جاری نیست. خب، اینجا ممکنه شخصی بگه که ما یک استصحاب دیگری میتوانیم جاری کنیم و اون استصحاب شخصی هست، و اون اینه که ما بعد از این که طرف وضو گرفت شک داریم حدث اصغرش برطرف شده یا برطرف نشده. بنابر این معنا که ما هدف اصغر رو میگیم برای کسی که هدف اکبر ازش سر زده باشد، هدف وضو رافع اون هدف اصغرش نیست. مبنای میگه ایشون مبنای مشهور و مبنای صحیحه که ایشون صحیح هم میدونه. بنابراین که کسی که هدف اکبر ازش سر زده باشد، وضوع رافع اون نیست. خب بنابراین مبنا ما، میگیم که استصحاب میکنیم بقای هدف اصغر را بعد از وضوع، چون احتمال دارد که هدف اکبر ازش سر زده باشد، بنابراین هدف اصغرش به گونه ای هست که وضوع درش اثرگذار نیست. خب عرض کنم خدمت شما، این بنابراین مبنای فقهی. آیه صد می فرماید که بنابراین مبنای فقهی هم اینجا ما یک استصحاب دیگری داریم که اون استصحاب حاکمه بر این استصحابه. اون اینه که شکی که ما از این داریم که آیا این هدف اصغر بعد از وضوع موجود است یا موجود نیست، ناشی از اینه که آیا هدف اکبر ازش سر زده است یا هدف اکبر ازش سر نزده است. استصحاب عدم صدور هدف اکبر باعث می شود که موضوع رافعیت وضوع نسبت به این استصحاب محکم به اصطلاح تمام بشه، چون وضوع در صورتی رافع هدف اصغر است که هدف اصغر تحقق داشته باشد و هدف اکبر در کنارش نباشد. این که هدف اصغر تحقق دارد که وجدانیه، این که هدف اکبر در کنارش نیست، اینو با استصحاب ثابت میتونیم. و این که موضوع وضوع رافعیت وضوع نسبت به هدف مرکب از این دو جزء هست، امر شرعیه. چون فرض اینه که مبنای این که چیزی که نیست، که یک امر عقلی نیست که وضوع در صورتی رافع هدف است که همراهش هدف اکبر نباشد. شرعاً وضوعی رافع هدف اصغر است که در کنارش هدف اکبر نباشد. بنابراین با استصحاب عدم هدف اکبر، عدم صدور هدف اکبر، ما اثبات میکنیم که این وضوعی ما وضوعی است که هدف اکبر در کنارش نیست. بنابراین با اون وضوعی که معذرت میخوام هدف اصغر ما هدف اصغری است که هدف اکبر در کنارش نیست، بنابراین وضوعی که از ما سر زده اون هدف اصغر رو از بین برده است و رفع کرده است. اون تسبب شرعی است و هیچ مشکلی در اینجا نیست.
تغییری باشه،
ترکیبی باشه؟ نه، این قطعا ترکیبیه چون یک چیزه. نه قطعا، یعنی چون ما میدونیم هدف اصغری است که هدف اصغری است که هدف اکبر کنارش نباشد. آره دیگه، هدف یعنی تغییر، یعنی این. حالا اسم تغییر و ترکیب رو خیلی تعبیر نکنید اصلا، اونش من خیلی به اون چیزاش نمیخوام اصلا وارد بشم. تغییر یعنی چی، ترکیب یعنی چی، اوناش یکمی این موضوع در همه چیزها، در همه استصحاباتی که ما داریم به همین شکله. بین این احوا به هر حال لباسی باید باشد که پاک باشد، من لباس پاک رو در نماز باید بپوشم، همین. اگه اونجور باشه همه چیزها، من این که من دارم میپوشم لباس هست که وجدانی، پاک بودنش هم با استصحاب ثابت میکنیم. امثال اینها همین مواردی که آدم آب وضو گرفتن با آب طاهر تطهیر میآورد، هدف اکبر را از هدف را از بین میبرد. آب بودن آب وجدانیه، طاهر. این تمام مثال های واضحه استصحاب همه از این شکل ها، هر چی میخوای اسمشو اینا رو بذارید بذارید. خیلی من تو این تقییدی و ترکیبی و امثال اینها که حالا ضابطش چیه ضابطش چی نیست، چون خیلی خودش پیچیدگی هایی داره که اینا واضح داره که در اینجاها استصحاب جاری میشه، از اینکه بخوایم به اون پیچیدگی ها بپردازیم و اینها، یعنی اون پیچیدگی ها بیشتر در بحث های استصحاب عدم ازلی و از اون بحث ها فایده بخش هست. اون استصحاب عدم ازلی ما ذاتن اونها رو قبول نداریم، یکی دیگه به این بحث ها اصلا نپرداختیم، چون تشخیص مصداقش و تشخیص ضابطه فرق تمییز تقیید از ترکیب خیلی سخته. خب بماند. خب این بیان اول مرحوم، صورت اول مرحوم آقای سعد. به ذهنم رسید یه مقدار کل صور رو عرض بکنم، بعد یک جا اون بحث رو که در همون جایی که خود آقای سعد بحث رو دنبال کردن همون جا بحث رو تکمیل کنم. البته آقای بنابراین این خب این قسم اول. قسم ثانی این هست که تضاد بین هدفین به حساب مرتبه و حد قائل باشیم، مثل سواد شدید و سواد ضعیف. چون میگه محقق عراقی فرمودن که اینجا استصحاب شخص جاری میشه، یعنی به این معنا که ما نمیدانیم اون وضوعی که قبلا داشتیم این وضوع هنوز به اون حالت قبلی خودش باقی هست یا باقی نیست. تضاد شخصی یعنی این که اگر وضوع همراه هدف اکبر باشد، هم نظر بگم هدف اصغر همراه هدف اکبر باشد، یک هدف اصغرش خفیفیه. این هدف اصغر همراه هدف اکبر که باشه، خود اون هدف اصغره شدید میشه و این شدتش اثرش اینه که برای رافعش حتما باید غسل باشه، وضو دیگه رافعش نیست. این که میگیم بنابراین ایشون میگه که ما استصحاب میکنیم، اینجا استصحاب بعد از وضو گرفتن، نمیدانیم اون وضوعی که داشت هدف اصغری که داشتیم برطرف شده است یا برطرف نشده است. استصحاب به اصطلاح هدف اصغر میکنیم، استصحاب میکنیم هم به هدف اصغر رو مانعی نداره،
حد ضعیف رو
نه استصحاب میکنیم که عرض کنم اون مرتبه ضعیفه از هدف اصغر یقین داریم، نمیدانیم این مرتبه ضعیفه بعد از وضوع آیا برطرف شده است یا برطرف نشده است. اینجوری
بعد از نمیدونیم
نه اینکه شدید شده یا شد بعد از بلل، بعد از وضوع، بعد از وضوعی که صادر شده، بعد از وضوع آیا اون هدف اصغر که ما یقین داشتیم، اون یه هدف اصغر شخصی وجود داشته، این هدف اصغر ممکنه شدید شده باشه ممکنه شدید نداشته شده باشه، استصحاب میکنیم که اون هدف اصغر هنوز موجود هست بعد از وضوع. خب آقای رافعیت وضوع حالا من یه کمی متفاوت با به اصطلاح کلام آقای سعد شاید تعبیر رو تعبیر بکنم. ببینید میخواییم ببینیم اگر وضوعی سرزده آیا اون هدف اصغر شخصی هنوز موجوده یا موجود نیست. اگر اون وضوع، اگر اون هدف اصغره به مرتبه خفیفش باقی مانده باشد از بین رفته است، به مرتبه شدید رسیده باشد به اصطلاح از بین نرفته، بنابراین استصحاب میکنیم بقای وضوع رو. خب آقای سعد میفهمد که این استصحاب یک استصحاب حاکم داره. اون استصحاب این هست که نمیدانیم استصحاب مرتبه خفیف تبدیل مرتبه شدید شده است یا نشده است. استصحاب بقاء وضوء علی مرتبه خفیفه و این تفاوت مرتبه خفیف و شدید هم تفاوتی است که تفاوت شرعی است. فرض کنید که احکامش فرق داره. وضوء اگر در مرتبه خفیف باشد، معذرت اون حدث اصغر اگر در مرتبه خفیف باشد وضوء رافعشه، اگر در مرتبه شدید باشد غسل رافعشه. ما نمیدانیم وضوء حدث اصغر در مرتبه خفیفش باقی مانده است که وضوء رافعش باشد، یا به مرتبه شدید رسیده است که غسل رافعش باشد. اصل این است که وضوء حدث اصغر بر همون مرتبه خفیفش باشد که وضوء رافعش باشد. این چیز شرعیه دیگه. نتیجهش این هست که وقت شعار گفتش که این حدث اصغر در همان مرتبه خفیفش هست، بنابراین وضوء رافعش هم هست. خب این بحث این هم دو قصد. فرض سوم این که از چهار فرضشون کرده، من سه فرضش رو الان طرح میکنم چون بحث فرض چهارمش متفاوت هست با این سه فرض. فرض چهارمش این هست که ما تضاد بین الهدفین حائل باشیم. خب نتیجه تضاد بین الهدفین چیه؟ نتیجهش این هست که هدف اصغر اگر هدف اکبر سر زده باشد، به دلیل تضادی که هست اون هدف اصغر از بین رفته، هدف اکبر جایگزینش شده. اگر هدف اصغر سر زده باشه، خب این هدف جدیدی که در این بلل مشتبه با بلل مشتبه تحقق پیدا کرده اثری نداره. بلل مشتبه تأثیری در اون هدف شخص نداشته. خب ایشون میگه این استصحاب کلیه. قسم ثانی هست داریم ما اینجا. ما بعد از خروج بلل مشتبه یقین داریم که یا هدف اکبر دارد یا هدف اصغر. اگر اون بلل مشتبه منی باشد، هدفش هدف اکبر است. اگر بلل مشتبه بول باشد، اون هدفش هدف اصغر است. خب استصحاب میکنیم کلی هدف را بعد از صدور وضوع از شخص. در نتیجه باید علاوه بر وضوع غسلم بکنه تا یقین کنه که این به اصطلاح هدف کلی که داره از بین رفته باشه. خب این عرض کنم خدمت شما. حالا اینم آقای صدر اینجا میفرمه بنابراین آقای آغازی ها میگه چون مشهور فقها ها فرمودن که اینجا وضوع کفایت میکنه، کفایت وضوع در اینجا کاشف از این هست که بین هدفین تضاد قائل نیستن، ولی اگر بین هدفین تضاد قائل باشن باید قائل به این بشن که وضوع کافی نیست. گفتن غسل لازم نیست. البته آقایون فعلی نمیگم، آقایون فعلی معمولا میگن غسل لازمه و رو مبنای همین کلی قسم ثانی و امثال اینها، ولی میگه مشهور قائل هستن که غسل لازم نیست. بنابراین چون گفتن غسل لازم نیست، این کشف میکنه که مبناشون عدم تضاد بین هدفین هست. عدم تضاد بین هدفین هست و از کنم خدمت شما. ایشون اینجوری تقریب میکنه. آقای صد میفهمین که ولی صحیح این هست که تقریب کلام مشهور رو به این شکل نکنیم. کلام مشهور رو به گونه دیگه ای، یه مبنای دیگه ای کلام مشهور داره که لازم نیست به این بحثا پیش بریم. اون این هست که در آیه شریفه آیه وضو اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق تا آخر و این کنتم جنوبا فطهرو. این قمتم الی الصلات در روایات تفسیر شده که قمتم من النوم الی الصلات. اینجا نوم خصوصیتی، یک کمی با تغییر من دارم کلام آقای سعد رو نقل میکنم، نوم خصوصیت نداره، از نوم الغای خصوصیت میکنیم، مراد از نوم مطلق حدث اصغر میگیریم، که انه اذا کنتم محدثین بالحدث الاصغر فتوضعوا. این محدثین بالحدث الاصغر این مقسم هست، در ذیل مقسم رو با توجه به ان کنتم جنوبن تقسیم کرده به دو قسم با توجه به ذیل، که انه میگه که اگر محدث به حدث اصغر جنوب باشد باید غسل کند، اگر جنوب نباشد وضوء باید بگیرد. بنابراین وضوء در حق کسی است که محدث به حدث اصغر باشد و محدث به حدث اکبر نباشد. موضوع وضوء و رافعیت وضوء مرکب از دو جزء است، حدث اصغر و عدم حدث اکبر، و ما در اینجا استصحاب عدم حدث اکبر میکنیم. استصحاب عدم حدث اکبر که کردیم معناش این هست که وضوع که وجدانن محققه، حدث اصغر که وجدانن محققه، عدم حدث اکبر هم با تعبد ثابت میشه، بنابراین حدث وضوع رافعش هست، دیگه نیازی به غسل نداره. این مبنای مشهور که کفایت الوضوع هست رو این شکلی میتوانیم بحث کنیم. من امروز دقیقه دیر اومدم فقط نشد، فقط من تیتر مباحث بعدی رو بگم توضیحش باشه فردا. چند مرحله باید بحث کرد؟ یه بحث اینه که آیا این مبنایی که ایشون میگه درست هست یا درست نیست، یک مبنای دومی که اصل مطلبشون درست هست یا درست نیست، آیا حتما باید ما قائل به این مبنا باشیم تا این مطلب رو قائل بشیم، یا نیازی نیست ما قائل به این مبنا باشیم، راه حلای دیگه هم وجود داره برای اینکه همین مطلب آقای سعد رو ما اینجا نتیجه بگیریم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. آقا حالا اینو برگردیم.